بود و افول آمریکاست. برنامه‌مون انشالله فردا تو با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر حاج میرزایی زنگ استکبار سزیزی در مدرسه داور منطقه 7 زنگ زده خواهد شد. در کنار این واحد آموزشی تمام 110,000 واحد آموزشیمون این کار را انجام خواهند داد. در ضمن تشکل‌های دانش آموزی، 4 تشکل دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن‌های دانش آموزی، جمعیت جوانان هلال احمر برای این کار و همچنین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای این کار بیانیه صادر کردند و همه دانش آموزان را تشویق به حضور برای 13 آبان در نظر گرفتند. جناب آقای وزیر پیامی رو برای فرهنگیان و دانش آموزان صادر کردند که انشالله ما مشارکت بیشتری خواهیم داشت. ما انشالله در فردا برای برنامه 13 آبان دانش آموزان برنامه های سرود همگانی ویژه‌ای را اجرا خواهند کرد. در تمام مناطق و شهرستان ها این کار صورت خواهد گرفت. یک برنامه با نشاطی هست و خدا را شکر با وضعیت موجودی که آمریکا الان داره و وضعیت استکباریش برای تمام مردم ایران مشخص شده، انشالله ما شاهد حضور همه مردم خوبمون در این برنامه باشیم، به جهت اینکه این برنامه به همه ملت تعلق داره و سازمان تبلیغات اسلامی برای این کار هم برنامه ویژه‌ای رو در نظر گرفته.
سپاسگزارم، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و همه همکارانتون و باز همین روز رو تبریک عرض می‌کنیم. انشالله که همه این حرکت‌ها منجر به افتخار آفرینی برای کشورمون باشه.
از اینکه این فرصت رو در اختیار وزارت آموزش پرورش قرار دادید صمیمانه سپاسگزارم.
سپاسگزارم، ممنونم، با شما خدافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدارتون. انشالله فردا هم یک روز هست برای افتخار آفرینی. افتخار برای ایران با حضور همیشگی من و شما.
من و تو با غم و شادی لحظه‌ها رو می‌نویسیم، رو تن خاک بنیاد عاشقا رو می‌نویسیم. افتخار ما، یادگار ما، واسه یه فردا
اما میخواییم بپردازیم به موضوع تاکسی های سطح شهرمون و اینکه چه میزان از این تاکسی ها فرسوده هستند و چه برنامه هایی براشون داریم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای مرتضی زامنی، مدیریت محترم عامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشور، همینطور جناب آقای سعید باستانی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. جناب باستانی سلام، صبح بخیر.
سلام
علیکم، صبح بخیر. سپاسگزارم. آقای زامنی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم. با اجازه آقای باستانی با شما شروع می‌کنیم. آقای زامنی، اولین سوال رو جناب زامنی پاسخ بدید که الان چه میزان از تاکسی‌های سطح شهرهامون فرسوده هستن؟ یه عددی اعلام میشه حدود 74%، که این 74% حالا صحیح هست، تایید می‌فرمایید یا اینکه نه این عدد بالا و پایین تره؟
در حال حاضر در کشور بالا و 320,000 دستگاه تاکسی فعالیت میکنن که از این تعداد 150,000 دستگاهش به سن فرسودگی رسیده. تا پایان سال این عدد به 192,000 دستگاه و تا سال 1400 به 242,000 دستگاه، معادل تقریبا 75% ناوگان فعال میده.
و کار خاصی براش میشه کرد یا خیر؟
خب ما یه طرح بسیار خوبی رو در دو سال گذشته شروع کردیم، طرح نوسازی 90,000 دستگاه تاکسی فرسوده.
بله.
در این طرح موفق شدیم 75,000 دستگاه تاکسی فرسوده رو از رده خارج کنیم و 65,000 دستگاه تاکسی جدید رو به متقاضیان تحویل بدیم. با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد، خلف وعده‌ای که شرکت خودروساز انجام داد، با توجه به این افزایش قیمتی که حدود 110% ناوگانی که در حوزه تاکسی‌رانی ما استفاده کردیم قیمتشون افزایش پیدا کرد، باعث شد که روند نوسازی بسیار کند شد. اون تسهیلاتی که ما در نظر گرفته بودیم واسه اینها، اون تسهیلات کفایت نمی کرد. راننده تاکسی توان پرداخت رو هم در حوزه اقساط تسهیلات، چون تسهیلات با این قیمت‌ها باید افزایش پیدا کنه به 50-60 میلیون تومان، و هم آورده اولیه راننده تاکسی از 5-6 تومن به حدود 30 میلیون تومن افزایش باید پیدا کنه که فرایند نوسازی اتفاق بیفته. متاسفانه تمام اینا دست به دست هم داده که فرایند نوسازی سرعتش کم بشه. از طرفی شرکت خودروساز در تحویل خودرو و تخصیص سهمیه در این دو سال گذشته متاسفانه کم لطفی کرد. بانک ها در پرداخت تسهیلات با نرخ مصوبه بانکی مرکزی کم لطفی کردن. تمام اینها دست به دست هم داد که فرآیند نوسازی با کندی
ما در سال به چه تعداد تاکسی احتیاج داریم؟
ما در صورتی که این انباشت فرسودگی رو بتونیم به صفر برسونیم، به صورت میانگین در سال 15,000 تا 20,000 دستگاه تاکسی میاد.
در صورت نوسازی بودن، در صورت نو بودن همشون،
در صورتی که این انباشت فرسودگی مون 150,000 دستگاه به صفر برسه، 15,000 تا 20,000 دستگاه میاد.
بسیار عالی، متشکرم. آقای باستانی، صحبت‌های جناب آقای زامنی رو به اتفاق شنیدیم. معضلاتی که وجود داره تو این حوزه، میدونیم تحریم هستیم، میدونیم با مشکلات زیادی دست و پنجه داریم نرم می‌کنیم، اما اتحادیه‌های تاکسی رانی سراسر کشور و حالا آقای زامنی و همکارانشون، کارشناسانشون تو این حوزه، بارها حالا قبل از این معضلات، در حین این معضلات و حتی در شرایط کنونی راهکارها و پیشنهادهایی رو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارائه کردن، اما هیچ کدوم از این پیشنهادها یا شنیده نشده یا اینکه به اجرا گذاشته نشده. بفرمایید که باید چه کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی دو تا مطلب دیگر رو به فرمایشات استاد ارجمندمون اضافه بکنم، و اونم این هست که معمولا خودرویی که برای ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی‌رانی قرار هست در ایران استفاده بشه، با توجه به شرایطی که ما در ایران داریم، هم از نوع رانندگی، کیفیت جاده ها و به اصطلاح معابر در اون شهری و همچنین نوع مسافرگیری در کشور، روش جابجایی مسافر، نبود حمل و نقل عمومی به مفهوم مترو و اتوبوس،
بله،
یک جور خاصی رو ما باید توی این قضیه طراحی بکنیم، و اونم این هست که کیفیت خودرویی که قرار هست برای تاکسی‌رانی استفاده بشه باید خیلی کیفیت بالایی باشه، که مسافر عزیزی که سوار اون خودرو میشه برای همونم احساس رضایت بکنه. ما حتی اگر که این به اصطلاح بازسازی هم صورت بگیره، کیفیت ها معمولاً برای این کار کیفیت مناسبی نیستن در کشور.
خب آقای باستانی، اگه بخواد این کیفیت شما اجرا بشه، ما باید بیاریم رو بیاریم به سمت واردات تاکسی های وارداتی، خودروهای وارداتی با استاندارد و ایمنی بالا، که این به دلایل مختلف نشدنی اصلا.
ببین الان نشدنیه. من عرضم این هست که شما فرمایشتون دقیقه، ما در شرایط حال حاضر برای مباحث ارزی این حرف رو داریم، ولی مثلا 5 سال گذشته که این مشکل رو نداشتیم. یا در ده سال قبل. ما هر زمانی هم که این مشکل وجود نداشته باز هم همین مسئله رو تکرار کردیم و اجازه ندادیم که مسافر در اون شهری از امکانات خوبی بتونه استفاده بکنه و تاکسیدار هم به همون میزان هزینه های سربارش کاهش پیدا بکنه در کشور و اونان یک شغل مناسب ازش یاد بکنه. این مسئله رو ما باید یه روزی حل بکنیم. حالا شاید الان وقتش نباشه، الان شرایطش نیست، من قبول دارم، ما جزء این مواردی هست.
آخه ببینید آقای باستانی، الان از طرف تاکسی اتحادیه های ما، حالا لازم نیست ببریم از طرف کدوم شخص یا کدوم ارگان نهاد، بارها پیشنهاد شد که تاکسی هایی که میخواد در سطح شهر بیاد هم تاکسی های کم مصرف باشه، هم ایمنی بالا باشه، با استاندارد خوب، بدون عوارض گمرک بیاد وارد بشه، این کار انجام بشه. حالا منهای این که اصلا قشر راننده های تاکسی ما متاسفانه به خاطر مسائل اقتصادی توان این رو ندارن که بیان مشارکت کنن، این رو خریداری کنن یا زیر اقساطش برن، بحث اینجاست که ما حتی از این پیشنهاد هم استقبال نکردیم. یکی دو تا شرکت هستن که فقط میتونن بدون عوارض این تاکسی ها رو وارد کنن، ما نتونستیم در سطح شهر هامون تاکسی های با استاندارد رو وارد کنیم. به اضافه اینکه بعید میدونم خودروسازهای داخلی هم اجازه همچین کاری رو بدن.
خودروسازهای داخلی ما این مسئله رو باید حل کنیم. شما الان با نوع رسانه مدی مثلا اصل مطلب رو بهش بپردازید.
بله.
معظم اینه که ما این مسئله با نوع مسئله یک فکت، یک حقیقتی روی میز هست.
بله.
این که در این رابطه چه برنامه رو بنویسیم یا چه کار رو انجام بدیم باید بریم سراغش، ولی این که اول بگیم نمیشود در نظر این کار رو نباید بکنیم. به این تاکسی رانی اگر که تاکسی خوبی مد نظر باشه، شرایط ایمنی و استاندارد خوبی داشته باشه، خب طبیعتاً قیمتش و به اصطلاح هزینه هم که هست قیمت مناسب‌تری خواهد بود و این قیمت هم مثلا زمانی که برنامه حمل و نقل عمومی این باید با اون سینک بشه اصطلاح و همسان باشه، که ما حمل و نقل عمومی اون مثلا در 5 سال آینده یا در 10 سال آینده قرار هست متروها به اینجا برسد.
بله.
در این فاصله این کار رو باید انجام بدیم. نیاز به برنامه جامع برای حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ داریم و من فکر میکنم که اگر از این عبور کنیم همیشه دچار همین مواردی هستیم که شما حتی سراغ تاکسی‌رانی عزیز برید، ماشین صفری که تعویض میگیره بعد از 4 ماه هزینه های سرسام‌آوری بر دوش اونا خواهد بود که حتی با همین شرایط هم نمیتونن امرار.
ما اینجا گزارش میدانی داریم جناب آقای باستانی که تاکسی ران ما تاکسی نوعی که میگیره، تاکسی 0 کیلومتری که میگیره، همین الان که صفر دچار مشکله، همین الان، یعنی قبل از اینکه استفاده، قبل از پیمایش دچار مشکل هستش. آقای زامنی بفرمایید نظرتون راجع به صحبت های جناب آقای باستانی.
ببینید در خصوص کیفیت که به نظرم یک مقوله جداست، شاید صحبت خیلی زیاد داره. چون ناوگانی که ما الان واسه برای تاکسی رانی استفاده میکنیم این ناوگانی هن که برای استفاده شخصی طراحی شده.
بله متوجه.
و قاعدتا یک خودرویی باید طراحی بشه که خودروی کار باشه.
بله.
این صحبت ما بوده و درخواست ما بوده از چندین سال گذشته و اعلام کردیم با توجه به این که نیاز ما به صورت میانگین در سال 15,000 تا 20,000 دستگاه هست، توجیه ایجاد یک شرط اختصاصی برای خودروی کار رو قاعدتا خودروساز داره، ولی با توجه به مشکلاتی که در حوزه خودروسازی داریم، با توجه به اون انحصاری که شکل گرفته، قاعدتا هیچ وقت به این درخواست ما پاسخ داده نشده. بحث واردات رو که به جد ما پیگیر بودیم، حتی ما یک گرهه واردات خودرو دست دوم خارجی رو هم پیشنهاد دادیم. بله. که با قیمت‌های همانند همین قیمت‌های خودروهای داخلی که الان هست ما میتونستیم خودروهای خارجی رو بیاریم که ناوگان اضافه بشه، ولی متاسفانه قبول نشد.
بله.
در حال حاضر هم درسته که مشکل ارزی داریم، ولی ما پیشنهاد واردات خودرو رو با تعادل نفتی دادیم که به حوزه فروش نفتمون هم کمک کنه، ولی کن
موافقت. متشکرم از شما آقای باستانی. به عنوان جنبندی پایانیتون خیلی کوتاه در 30 ثانیه همین نکته آخری که فرمودن، شما میفرمایید که به حالا با این عنوان که وقتی نمیشود نمیتونیم، بله درسته، اما این کارا رو کردن، این پیشنهاد دادن، موافقت هم نشده، این رو به خیلی کوتاه 30 ثانیه بفرمایید که به عنوان جنبندی پایانی هم باشه. آقای باستانی، خب انگار آقای باستانی حضور ندارن، باشون خداحافظی میکنیم از همینجا و منتظر پاسخشون خواهیم بود. این پرسشی که به ویژه نکته آخری که جناب آقای زامنی مطرح کردن. آقای زامنی سپاسگزارم.
من اگر وقتش باشید یه درخواست فقط بگم، حالا بذارید
آقای
باستانی، اگر در حال حاضر خودروساز خودرو برای ما تامین کنه، بانک تسهیلات با نرخ متوسط به ما بده، باز ما میتونیم فرایند نوسازی رو مثل قبل فعال کنیم. این هست که با این مقدورات هم میتونیم نوسازی رو انشالله انجام بدیم.
انشالله با امید خدا. متشکرم جناب ایسامنی، پیروز و موفق باشید. بعد از تاریخ خدافظی میکنیم. اما میخوایم مثل همیشه امروز هم یک سفر داشته باشیم به یکی از مناطق خوب و زیبای ایران عزیز و یکی از استانهای زیبامون. از همینجا سلام میکنیم به همه آذری زبانان دلاور ایران زمین.
لرم سنی هر گجه گندر اتلامن آدم دشمز دلیمدن قویما یولندا ایالدان دشم منم اللهم یاقش الیمدن گل منی سسن گل منی دیندیم بو یالنز کنیل تکچه سنیمدیم سن سن امیدیم سن سن پناهم سن سن اللهم سن سن آهم Koyma tek kalım, koyma sızılım. Buyur melekler yığıştırsınlar senin yolunda sınav direği. Köylere yerden hay getirsinler sevda oduna.
اما میخواییم بریم سراغ آموزش و پرورش. محتوای آموزشی کتاب‌های کاغذی رو میخواییم بررسی کنیم و میهمان ارجمند صاحب نظرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، ریاست محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش. سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا خدمت جناب علی، جناب هاشمی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگوگرد سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما درباره این خبر که در چند روز گذشته در رسانه ها به ویژه در روز به روز تاکید شد می‌خوایم صحبت کنیم. خروج بخشی از محتوای آموزشی از کتاب‌های کاغذی تا 2 سال آینده هست. می‌دونیم که این شبکه رشد انشالله قرار هست که سر و سامان پیدا کنه، به زیر بار در واقع بره و با این بازسازی ما می‌تونیم که حالا اون تحقق بیانیه گام دوم رو هم داشته باشیم. همه اینها منجر به این سوال میشه که چه حد از این محتوای آموزشی قرار هست منتقل بشه و با چه رویکرد و سیاست کلانی داره این کار انجام میشه و بعد همین که نهایتاً ما چه بستر و ظرفیت‌هایی برای تحقق این موضوع داریم.
بله، البته مسئله جدیدی نیست. سال هاست که در سازمان پژوهش این بحث مطرحه. بعد از تدوین و ابلاغ اسناد تحولی، یکی از جهت‌گیرها این بود که ما از کتاب محوری به عنوان یک رسانه تک در یادگیری به بسته یادگیری سوق پیدا بکنیم. بسته یادگیری به این معناست که ما بتونیم از ابزارهای مختلفی برای انتقال محتوا استفاده کنیم و هم جذابیت برای دانش آموزان افزایش پیدا بکنه، هم امکان انتقال مفاهیم به گونه‌ای توسعه یافته برای دانش آموزان فراهم بشه. البته خب این در همه حوزه‌های تربیت و یادگیری یکسان نیست. قطعا ما در حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر یا در بعد تفکر و حکمت و یا کار و فناوری بیشتر میتونیم کار انجام بدیم. امروز میدونید بعضی از موضوعات درسی ما که جنس خواندن و نوشتن نیست، اونها هم از طریق کتاب به دانش آموزان منتقل میشه. به عنوان مثال درس هنر یه درسی است که بیشتر نگرشی و مهارتیه. در حقیقت اون چه که در اینجا بیشتر اهمیت داره اون فعالیتی است که در کلاس انجام میشه و تلاش و توانمندی و مهارتی که معلم درس ازش برخورداره. این رو هم ما در قالب باز کتاب درسی ارائه میدیم و متاسفانه بعضی وقتا تو بعضی از کلاس ها خود همین کتاب میشه موضوع بحث، نه اون هنر و توانمندی و مهارتی که باید حاصل بشه. خب این ایده عرض کردم سالهاست مطرحه، امروز به طور جدی‌تر دوستان دنبالش هستن. همونطور که اشاره کردید شبکه ملی دانش آموزی رشد در واقع بستر فضای مجازی و استفاده از بستر فضای مجازی برای این کار هست. دوستان دارن کار میکنن، منتها یک نگرانی هایی داریم که اون نگرانی ها رو من بارها عرض کردم. در حقیقت اگر که زیر ساخت فنی دستیابی دانش آموزان ما به شبکه رشد و ابزارهای الکترونیک به اندازه کافی فراهم نباشه، این روی کرد ممکنه زمینه یک نوع تبعیض آموزشی رو ایجاد کنه که خب برای ما حتما نگران کننده است. اگرچه همکاران ما در وزارت مخابرات و ارتباطات در واقع این رو بارها مطرح کردن که کل کشور زیر پوشش ارتباط رایانه‌ای و در واقع دسترسی به اینترنت قرار داره، ولی هنوز هم ما در گوشه‌های می‌بینیم که واقعا برای دانش آموزان این دسترسی حاصل نشده. یک نکته دیگه هم باز طراحی در واقع برنامه درسی این حوزه‌های تربیت هست که گروه‌هایی مشغول هستن و تلاش ما برای این هست که بتونیم البته به گونه‌ای حساب شده و کاملا با مراقبت کافی به این عرصه وارد بشیم. در سالهای قبل هم همراه بعضی از کتاب‌های سی‌دی آموزشی هم وجود داشته که این سی‌دی آموزشی البته در بعضی از دانش آموزان برای بعضی قابل استفاده بوده و استقبال کردن و در بعضی از مناطق هم خیلی استقبال نشده. شاید این که بتونیم در یک مقوله این رو یک بار سراسری کنیم این برای اون مقدور نباشه، در واقع شاید لازم باشه ما برای یک زمانی به طور موازی دو گونه بسته یادگیری ارائه بدیم که در یکی ابزارهایی باشه کتاب الکترونیک وجود داشته باشه، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و یا مطالعه کتاب معمولی وجود داشته باشه برای اون مدارسی که میتوانن اون رو اجرا بکنن، ولی برای بعضی از مناطق یا مدارس دانش آموزانی که دسترسی ندارن باز هم باید تا قبل از اینکه زمینه این دسترسی فراهم بشه به همون کتاب اکتفا بکنیم. خب مسئله دارای پیچیدگی‌های بالاخره فنی و برنامه‌ریزی درسی و تربیتی هست که باید روش خیلی فکر بکنیم. به هر حال ما 11 حوزه تربیت و یادگیری داریم، از اون حوزه‌های تربیتی باید شروع بکنیم که این حرکت امکان پذیرتر هست و سهل الوصول تر برای دانش آموزان عزیز ما. به هر حال اونچه که مهم هست ارتقای کیفیت تربیتی و آموزشی است در درجه اول.
ببخشید با این نکاتی که شما فرمودید و به هر حال اون زمان حالا ددلاینی که مطرح شده دو سال آینده باید این اتفاق صورت بگیره، خب به نظر میرسه که این مشکلاتی که شما فرمودید خیلی بیشتر از این هست که شاید بشه در این مدت کوتاه برطرفش کرد. این یک مسئله هست و مسئله بعدی حالا این که ما اصلا چقدر این آمادگی علمیش وجود داره، چقدر توان اجرایی این کار هم وجود داره مسئله دوم هست. حالا امیدواریم که حتما روی این موضوعات هم کار بشه. اگر جنبندی دارید بر صحبت ها، اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
بله، نکته که فرمودین تا دو سال آینده، نه اینکه تا دو سال آینده این فراگیر بشه، بلکه تا دو سال آینده ما بتونیم قدم های اولیه رو عملا به عرصه مدرسه بکشونیم. در حقیقت همطوری که شما میگید ممکنه کل بازه زمانی که نیاز داره که ما بتونیم حد اکثر استفاده رو از ظرفیت های رسانه های غیر کتاب داشته باشیم 10 سال 15 سال ممکنه طول بکشه و حتما به تدریج باید این کار انجام بشه. اشاره هم کردم در اول گفتگو که حوزه های تربیت متفاوتن نسبت به این مقوله. در حقیقت تک تک حوزه ها رو باید مستقلا براش برنامه‌ریزی کرد. تلقی ما این هست که برای دروسی مثل آمادگی دفاعی، مثل آداب مراتب زندگی، مثل تفکر یا کار و فناوری این حرکت سریعتر و راحتتر میتونه انجام بشه.
امید خدا، ان شاء الله. سپاسگزارم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. آرزوی موفقیت دارم. ساعت 7:53
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز گفتگو. موضوع شما مهربانی است. ما مردم و ما دانشجویان و دانش آموزان و بچه حالا مسئولین میتوانیم دستان خدا باشیم برای مهربانی. یک کمک به یک فرد نیازمند توی شرایط بد اقتصادی میتونه خیلی کمک کنه، روحیه بده، مگری از مشکلات فردی رو باز کنه. یا روحیه‌ای بدیم به عنوان دست خدا در قالب مهربانی هدیه کنیم به دیگران. خدا نگهدار همه شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که همه ما مهربان باشیم با یک دیگر.
ممنونیم که با ما تماس میگیرید و برامون پیامک میفرستید. اولین پیامک رو براتون انتخاب کردم از آقای علی سامانی از رامسر. سلام و درود بر شما. اگر بخواهیم به بلندای بخشندگی برسیم باید از آز وجود خود بگذاریم.
سلام، صبح بخیر. صدیقه شیردار هستم از شهر نصف جهان اصفهان. دستان خدا باشیم برای مهربانی. یه حدیث داریم از در مورد مهربانی حضرت محمد. کسی که با کوچکترها مهربان نباشد با بزرگترها نیز احترام بزرگترها را هم نمیتونه نگه داره. پس بیاین دستان خدا باشیم برای مهربانی. کوچک و بزرگ نشناسیم، کمک کنیم به هم دیگه، مهربون باشیم، کین و کدورت را از هم دیگه دور بریزیم. خیلی متشکرم از برنامه‌تون. خداحافظ.
اما درباره همین موضوع میخواییم با میهمانمون صحبت کنیم، جناب آقای دکتر مهدی پندار، معاونت محترم به بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. دهه مبارک وقت رو هم خدمت همه بینندگان، همه متولیان عزیز و همکارانم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما شعار این هفتمون ببخشیم تا بخشیده شویم و مهربان باشیم هستش. میخوام درباره این موضوع با حضرت عالی صحبت کنیم، اینکه شما به طور مشخص شخص حضرت عالی چطور به این موضوع نگاه میکنید و از این منظر چه صحبتی با شنوندهای ما دارید.
من خدمت شما عرض کنم. خب واقفین محترم، در سرسر تاریخ بالاخره وقت کردن دارایی هاشون رو با نیت های مشخص که عموما این نیت ها برمیگرده به رفع نیازهای جامعه. من فکر میکنم این اوج بخشندگیه که دارایی خودشون رو در قید حیات، در زمانی که در قید حیات بودن با بخشندگی تمام در اختیار گذاشتن که روش کار اقتصادی و منفعتی انجام بشه، منافع حاصل از اون رفع برای رفع نیاز نیازمندان در واقع هزینه بشه. در حوزه بهره‌وری اقتصادی که وظیفه حوزه معاونت ما هست، با توجه به اینکه عموم موقوفاتی که در سراسر کشور وجود دارن عموما موقوفاتی هستن که جنبه منفعتی دارن، به این معنی که کسی که وقت واقف در واقع وقف کرده داراییشو، این دارایی حبس شده، قرار ما روی اون کار اقتصادی انجام بدیم، منافع حاصل از این کار اقتصادی رو هم برای حفظ عین موقوفه هزینه نشود، که این اصل اساسی باید خود موقوفه همیشه سر پا بمونه که نیت خیر در واقع انجام بشه و سایر منافع باقی مانده رو برای اجرای نیت واقف در واقع هزینه خواهیم کرد. اگر به نیت ها هم دقتی بشه، در گذر تاریخ نیت هایی که اتفاق افتاده از قضا امروز نیازهای اساسی کشور ما هست. من دیروز پروژه‌ای رو افتتاح کردم در یکی از شهرستان های استان اصفهان که نیت واقف غذا و دارو و درمان بود، که امروز واقعا یکی از نیازهای کشور ما هست. علی‌رغم این نیازهایی رو با توجه به گذشت زمان در جامعه با وجود اومده که انشالله باید کار فرهنگی اتفاق بیفته، واقفین جدید رو ببریم به سمت نیازهای کشور که در واقع اون بخشندگی به بهترین نحو و در بالاترین شرایط بهره‌وری و کارایی به درد جامعه بخوره. شد
و چطور باید این فرهنگ، یعنی این روش رفتاری ما منجر به فرهنگ بشه که این فرهنگ هم ادامه این موضوع وقف هست؟ چه کاری باید انجام بشیم انجام بده که سرایت پیدا کنه به همه لایه های اجتماع ما؟
بله، بزرگترین کاری که میشه انجام داد در حوزه سازمان اوقاف و امور خیریه این هست که ما این سرمایه اجتماعی که بین وقف و عموم مردم در واقع ایجاد شده احیانا دچار کاستی نشود، احیانا ازش